سی که همراه با دولت تمام نارسایی ها و مشکلات این طرح رو به دوش کشید. این طرح در زمینه مثلا تعرفه خدمات درمانی چندین بار ریوایز شد، چندین بار ضرایب رو کم کردن یا مثلا بعضا ندرتا ضرایب رو زیاد کردن. اما اتفاقی که افتاد این بود که ضریب ارائه خدمت به ازای هر واحد خدمت سال 1393 38000 تومان بود، سال 1397 41200 تومان. یعنی دستمزد یه پزشک نسبت به سال 93 امروز فقط 8% اضافه شده. کدوم یک از مشاغل با این تورم 5 ساله که یه چیزی نزدیک به 70% با 8% افزایش حقوق دارن ادامه زندگی میدن؟ بنابراین من اینو میخوام عرض بکنم، اگر فکر جدی برای برطرف کردن نقاط ضعف طرح و تأمین بودجه لازم نشه، بحث زیرمیزی مجدداً به راه خواهد افتاد. برای اینکه ما با تفاوت دفعه قبلم که سال قبلم که بود، موضوع همین بود، موضوع این بود که سالها تعرفه یکسان بود. خب وقتی تعرفه یکسان هستش، آیا سطح زندگی آدم‌ها همون سطح باقی میمونه؟ آیا توقعشون و توقع جامعه از یه پزشک به همون اندازه است؟ نکته بعد در خصوص کادر پرستاری و کادر درمان هست که زحمت بسیار زیادی رو دارن میکشن و واقعا امروز جزء طبقات محروم جامعه. میانگین حقوق یه پرستار حدود 3 میلیون تومنه که با توجه به آمارهای اقتصادی امروز زیر خط فقره. پرستار یه قشر تحصیل کرده جامعه است.
واقعا 3 میلیون میگیرن؟ حدود 3 میلیون.
نه حدود 3 میلیون با کارانه با همه اینها متوسط حدود 3 میلیون دارن میگیرن، متوجهید؟ ولی با چقدر کار؟ با حداقل 200 ساعت کار که ساعت کاری موظفشون
که دارن.
بله حدود مثلا 140 ساعت 150 ساعت اینا کار موظفشونه، ولی کم بوده پرستار باعث میشه اینا کار بیشتری بکنن. و این موضوع کاملا بستگی داره به تعرفه های خدمات درمانی. یعنی یه مجموعه درمانی چه دولتی چه خصوصی بر مبنای بودجهش میتونه پرداخته حقوق و دستمزد بکنه. بنابراین این قسمت نکته بسیار مهمیه. بخش بعدی این هستش که وزارت بهداشت، گمرکات و وزارت صنعت معدن و تجارت باید نظارت بسیار جدی روی بهای تمام شده کالاهای مصرفی پزشکی بکنن. این کالاها بسیار گرانتر از اون مبالغی که خریداری میشه به دست مصرف کننده میرسه و این وسط در واقع شرکت ها بیمارستان ها نقشی ندارن. شرکت های وارد کننده بیشترین منفعت رو دارن میبرن. برای اینکه حالا ما نمیخوایم این موضوع رو باز بکنیم، ولی نظارت بسیار نظارت ضعیفیه که باید کنترل بشه. نکته دیگه، فاکتورهای این تجهیزات توی صورت حساب بیماران، اینا نکاتی هستش که باید بهش دقت ویژه‌ای بشه. عرض کردم از 3% رسیده به 30%، یعنی 10 برابر شدنش بی علت نیست. بحث بعدی آموزش مدیران بیمارستان در مورد کنترل بهای تمام شده خدمات. ما در کشورمون هیچ سیستم محاسبه بهای تمام شده خدمت نداریم، بنابراین نمیدونیم الان مثلا یه عمل جراحی آپاندیسیت قیمتش چند برامون در میاد.
چرا نداریم؟
به دلیل اینکه این سیستما بسیار سیستمای پیچیده ایه و نیازمند صرف وقت، ثبت اطلاعات و مدیریت که ما تو این موضوع یه مقداری ضعیف عمل کردیم. اگر ما بتونیم بهای تمام شده یه خدمتمون رو محاسبه بکنیم، اون موقع میتونیم بگیم تعرفه این خدمت چقدر باید باشه. و چون محاسبه نمی کنیم، تمام در واقع اظهار نظر بر مبنای برآورده. علت شکست طرح تحول سلامت، البته نه در همه موارد، در بعضی از موارد هم همینه که محاسبات بر مبنای برآوردها و نه بر مبنای آمارهای متقن بهای تمام شده خدمت بوده و نیازها بر مبنای درخواست مراکز.
یعنی
و نه بر مبنای کارشناسی.
تحول سلامت جایی دیده نشده که مثلا سال به سال بیاد یه بخشایش به نسبت روز تغییر پیدا بکنه.
بله. و نکته دیگه این هستش که همه جای دنیا حق بیمه درمان بر مبنای درآمد، یعنی یکی درآمدش ماهی 10 میلیون تومانه، ممکنه 2 میلیون تومان حق بیمه درمان بده، اونی که درآمدش 1 میلیون تومانه ممکنه شوی اصلا تو اصلا نده یا مثلا 200,000 تومان بده. اما ما اینجا یه مبلغ ثابت رو برای بیمه خدمات درمانی داریم و این مبلغ ثابت باعث میشه که اون فردی که بهره‌مندتره بیشتر منفعت ببره تا اون فردی که واقعا نیاز به این خدمات اورژانس داره. نکات مثبت طرح این بود که واقعا خدمات اورژانس بسیار بهتر شد، هتلینگ بیمارستان‌های دولتی خیلی بهتر شد، زیر ساخت بیمارستان دولتی بسیارش بازسازی شد، بیش از 26 هزار تخت بیمارستانی بازسازی و نوسازی شد و اینا از برکات و نکات مثبت طرح بود. بهتر ما این طرح رو بتونیم اصلاحات لازم روش انجام بدیم، حفظش کنیم و به اجرای اون افتخار بکنیم. طرح مشابهی رو زمان دولت آقای اوباما تو آمریکا هم شروع کردن پیاده کردن، اونا که دیگه قدرت کارشناسیشون از ما خیلی بالاتره، عین همین مشکلات رو حالا در سطح پایین‌تر تو آمریکا هم پیدا کردن. من یکی از دوستانم در بوستون جراح عروقه، یکی از مسائل و نگرانی‌هایی که داشت این بود که پول ما رو با تأخیر دارن پرداخت می‌کنن از وقتی که این طرح اوباما کر داره اجرا میشه.
همون 11 ماه،
حالا 11 ماه نبود ولی به هر حال این نگرانی‌ها وجود داشت. یا مثلا فرض کنید که بیمه‌ها اینجا اومدن یه مقداری توی اجرای طرح همکاری کمتری کردن، در حالی که اگر پرداخت‌های بیمه‌ها به موقع می بود شاید یه مقدار اون بلعه
توی تر موظف بودن که این بیمه‌ها هم کاری بکنن.
قطعاً برای اینکه بودجه این طرح به بیمه‌ها پرداخت شده بود و این همکاری باید بیشتر انجام می‌شد، که حالا امیدواریم از این به بعد بتونیم این طرح رو حفظ کنیم. اینکه هر دیه طرحی اجرا بشه و بعد ما افتخار بکنیم که بر جنازه اون طرح بخوایم آوای پیروزی سر بدیم که بله این طرح شکست خورد، هیچ افتخاری نیست. این طرح ملی بوده و همه ما وظیفه داریم که این طرح رو اصلاحاتش رو انجام بدیم و باعث
البته اونایی که میتونن اصلاحاتش رو انجام بدن باید وظیفه‌شون هست که انجام بدن.
همه ما وظیفه داریم کمک.
نه خب مردم چیکار بکنن؟ مردم فقط جز اجرا شدنش دیگه امید آنچنانی ندارن، نمیتونن دخل و تصرفی توش ایجاد بکنن مگر اینکه مسئولینی که واقعا تخصص این کار رو دارن این دخل و تصرف رو روش اعمال بکنن. یه فرصت کوتاه میگیریم برمیگرد. خب با بخش پایانی برنامه گفتگوی اجتماعی امروزمون در خدمت شما هستیم با موضوع طرح تحول سلامت. آقای دکتر فربود دستم و استاد دانشگاه، آقای دکتر انیسیان رئیس و مدیر عامل هلدینگ بیمارستان ابن سینا و آقای دکتر رضا لاریپور استادیار دانشگاه در استودیو حضور دارم. آقای دکتر لاریپور در خدمت شما هست.
خیلی متشکرم. من میخوام هم به عنوان یک فردی از مردم هم به عنوان یک پزشک صحبت کنم. در مورد صحبت شما که مردم چیکار میتونن بکنن، اولیش اینه که طرح تحول سلامت انقدر عدداش پایینه که شما میرید در یک کلینیک ویژه یه 10,000 تومانی از جیبتون در میارید، 3 تا وقت میگیرید، فکر کنم 3,000 خورده یک کلینیک ویژه عددش، میگه یه وقت چشم من بده، یه وقت زبون من بده، یه وقت گوش، و تشریف میبرید به راحتی پیش 3 تا متخصص یا فوق تخصص. حالا این که
من تا الان نرفتم،
حالا دوستان دیگه من همسایه‌هامو دوستام عرض میکنم
با چند ساعت معطلی هست.
به راحتی شما صبح بلند شدید اومدید، من که امروز اومدم بیمارستان، اومدم کلینیک ویژه، وقتم هم گذاشتم.
ساعت 6 صبح برن وقت اون
نه، حالا خیلی نیاز به 6 صبح هم نداره. نداره، چون 6 صبح که منشیه نشسته که به شما وقت
بده، اما 8 تا نیم تشریف وای میسه که اولین نفر یا چندمین نفر
باشه که داش نبردید.
آره 8 تا نیم تشریف بیارید، به شما وقت میدن و شما با یه 10,000 تومانی ساده که الان تقریبا ارزشش کاملا مشخصه میتونید 3 تا پزشک فوق تخصص حدود 30 سال درس خونده رو به راحتی در اختیار داشته باشین. در هیچ جای دنیا همچین اتفاقی نمیافته. پس از مردم
من مخالف این راحتیش هستم که شما میفهمید آقای دکتر لاریپور، چون من دیدم و من رفتم نزدیک بودم فضای همچین مکانی مملو از آدم هاست.
بله
بعد واقعا شلوغ.
حالا من اینو عرض میکنم،
هیاهو زیاده که بعدم شما یه وقت نیست صبح میدید نزدیک ظهر کارتون تموم میشه اگر به یکیش برسید.
حالا من نکتهش اینجاست،
آیا بقیهش باید بذارید بعد از ظهر یاره یه روز دیگه؟ من اینقدر آسون نیست.
من با عنوان مردم صحبت میکنم. ببینید من تقاضام از مردم اینه، مردم شما که یه روز میرید دکتر که چشمتون و گوشتون و زبونتون با هم درد نمیکنه، هم اونجا رو شلوغ نکنید، هم یه دونه دکتر رو وقت بگیرید. ضمن این که آقایون دولت مردا، آقایون طراحان طرح تحول، خانمای طراح طرح تحول، گیت کیپر نظام سلامت، دروازه‌بان نظام سلامت، به حرف نه به عمل پزشکی عمومی است، باید از این راه و مسیر عبور کنید، وگرنه طرح تحول همینجور هزینه خواهد داشت. 150,000 میلیارد تومان گردش سالانه مالی حوزه درمان. از این 150,000 میلیارد تومان 63,000 میلیارد تومانش رو دولت کمک میکنه، یعنی کمتر از 50% رو، و بقیهش رو از جاهای دیگه از جمله بیمه ها و مردم داره پرداخت میشه. یعنی ما مردم داریم پول میدیم. حالا به عنوان یه پزشک سوال میپرسم، من کارمندم بیمه تامین اجتماعی میپردازم، مگه شما بیمه نیستید؟ مگه شما سهم بیمه تون سر ماه ازتون کم نمیکنن؟ این سهم بیمه کم میشه یه جایی میره دیگه.
درست.
چرا حقوق من 11 ماه 10 ماه 20 ماه تاخیر داره؟ چون شما که پولتو پرداختی. چه اتفاقی برای این سهم بیمه میفته که به من نمیرسه؟ پس نگاه دوم ما برای آسیب شناسی طرح تحول سلامت و استمرار این طرح ملی باید به آدمهایی باشه که در طرح تحول سلامت دارن کار میکنن، رضایت مندی اونا رو حاصل کنیم. یه اتفاق خوب در کشور افتاده، الان آقای دکتر نمکی وزیر بهداشت شده است. آقای دکتر نمکی یک سابقه ای دارد در 25 6 سال 30 سال گذشته در حوزه بهداشت. ما در طرح تحول سلامت اگه اشتباه نکنم شاید بیش از 70-80% وقتمون رو در حوزه درمان تلف کردیم. درمان جای بسیار مهم نیست، ولی درمان جای هزینه بری هم هست.
ولی پیشگیری اگر باشه خیلی.
پس بنابراین بهتر بود که همون شبکه‌های بهداشتمون رو پیگیری کنیم، بهتر بود که مردممون رو یک طریق دیگه رصد کنیم، بهتر بود که سیستم‌های IT بیسترمون رو یا الکترونیکیمون رو افزایش بدیم که مردم به راحتی به اونها مراجعه کنن، یا اصلا نیازی به خارج شدن خونه نداشته باشن، خود اظهاری داشته باشیم که آدمی که دیابت داره رو ما بتونیم تشخیص بدیم و نیاز نباشه که این فرد دچار مشکلات بسیار زیادی بشه و به ما مراجعه کنه. من فقط در حوزه یه بیماری برای شما که دیابت حالا اومد سر زبونم براتون مثال بزنم، 50% افرادی که دیابت دارن نمیدونن دیابت دارن. 50% افرادی که دیابت دارن و میدونن دیابت دارن به دکتر مراجعه نمیکنن. 50% آدمایی که به دکتر مراجعه میکنن داروشون رو مصرف نمیکنن. 50% آدمایی که دارو مصرف میکنن درست مصرف نمیکنن. حالا همینجوری 50% رو بگیرید برید پایین ببینید چه اتفاقی داره میفته و فقط در حوزه یه بیماری چه باری به کشور تحمیل میشه. پس بهتر هست در حوزه درمان ابتدا بر پیشگیری مثلا بازم در دیابت مثال میزنم، وقتی شما دیابتیتون قرصی هست یه هزینه بسیار کمی رو برای دوتا قرص دیابت میپردازید، ولی وقتی این فرد تبدیل شد به قلم انسولین که دولت 80% مجبوره بابتش بیمه بپردازه که فرد با 5000 تومان 10000 تومان یه قلم انسولین مصرف کنه، ببینید چه باری به مردم و به دولت تامین میشه. یه نکته هم به عنوان مردم بازم میگم و اون فرهنگسازی مردم ماست. مردم وقتی میرن دکتر میبینن 3000 تومان 10000 تومان 5000 تومانه، احساسشون اینه که خب از جیب خودشون که پول نمیره، که رفته دکتر شده 1,000,000 تومان بیمارستانش ولی 50,000 تومان پرداخته. خدا پدر بیامرزی هم به همه میگه، ولی متوجه نیست که از خودش رفته این
پول. بله. احساسشون
بله. بهتر هست که مردم هم نسبت به حوزه درمانشون با دقت بیشتری.
حالا تو این بحث پیشگیری نمیشه توی ابتدای یا مبدأ جایی که بیمار راه میفته میاد تو شهرهای بزرگ و میاد مراکز بهداشتی و بیمارستانها مراجعه میکنه، تا اون شهر خودش این اتفاق ابتدا بیفته و بعد بیاد اینجا، یا این امکانات رو حداقل در اون استانها و مراکز استانها، چون شما اکثر بیمارستانهای تهران رو به خصوص وقتی میرید میبینید از خیلی از استانها اومدن اینجا، مثلا شاید از اصفهان اومده باشه اینجا، از مشهد اومده باشه اینجا. خب چرا تو استان خراسان یا تو استان اصفهان یه همچین امکاناتی نیست که این بیمار همونجا مداوا بشه و متحمل هزینه نشه، شلوغی اینجا رو نداشته باشه، خودش اذیت نشه؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ این تو این طرح نیست؟
ببینید بخشی از این اتفاق به دلیل نبود امکانات قابل قبول. مثلا ممکنه در یک شهری جراح عروق واقعا وجود نداشته باشه، کما اینکه نداریم. شاید در 11 تا فکر میکنم استان ما جراح عروق وجود نداشته باشه اگه اشتباه
خب امکان نداره وزارت بهداشت
چرا تخص بکنه؟ این وظیفه وزارت بهداشت دیگه. ولی وقتی میخوای تخص کنی باید جوری تخص کنی که اون فردی هم که میره اونجا رضایت داشته باشه، متوجه، عدالت داشته باشه در اون تخص.
من فکر کنم اثر روانی داره، چون میرم تهران حتما خیلی خوب کار.
نکته دومش تبلیغات نامناسبی است که در امروزها در همین سایت ها و فضای مجازی و اینها وجود داره و تبلیغات اشتباه. من به شخصه یه زمانی مدیکال رواتومی سازمان نظام پزشکی بودم، امروز هم اعلام میکنم به عنوان یک پزشک من با تبلیغات کار پزشکی به عنوان یک کالا کاملا مخالفم. معنی نداره که یه دکتر بیاد بگه من جراح فلانم، اون یکی هم بگه من جراح فلانم. هر کسی کارش خوبه مردم تشویق میشن میرن سراغ همون. مگه نیاز نیست به بیلبورد و در و دیوار و تلویزیون؟ این نظر منه، ممکنه خیلی باش مخالف باشن. این تبلیغات مجازی سبب شده خیلی از مردم فکر کنن اتاق عمل تهران مثلا یه امکانات دیگه ای داره تا اتاق عمل مثلا بندرعباس. نه، هیچ اتفاق قرار نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر، دستم وقت دو سه دقیقه فرصت داری. آره اعلام کردن که دو سه دقیقه بیشتر فرصت
بفرست. حتما. چشم. در ادامه با صحبت دوستان از من، چون صحبت ها همین یکیه دیگه، چون دقیقا مشخصه چیه، فقط میمونه این که چیکار بکنیم. باز میرسیم به بحث راهکار. شاید اگر که از خرد بیایم به کل شاید اتفاق بهتری بیفته. من احساس میکنم که ما سر اجرای این طرح از بالا اومدیم قضیه رو اجرایی کردیم بدون اینکه بسترهاشو نگاه بکنیم. ما چقدر سر بحث این طرح تحول سلامت رفتیم به داخل مطب‌ها تک تک سر زدیم، حداقل یه تعداد مطب‌ها رو به صورت رندوم انتخاب کردیم، رفتیم باهاشون صحبت کردیم و گفتیم ما میتونیم این کارها رو بکنیم برای شما، برای جذب بیمارتون، برای شما بیاین این تعهدات رو به ما بدید، ما هم در ازاش میایم این نیازهای شما رو برآورده میکنیم. این صورت بده بستونه دیگه، اگه وین تو وین نباشه، برنده تو برنده نباشه، که نمیشه که این اتفاق بیفته. چقدر این اتفاق افتاد؟ نمیشه دولت یه کاری رو بکنه بعد وسطش دیگه ول کنه و حالا منتظر امدادهای غیبی باشیم که بیاد کارو جمع بکنه؟ نمیشه. باید بیایم وسط، باید بیایم وسط گود و کارو جمع بکنیم. شاید اگر از پایین قضیه رو بتونیم یه مقداری بهش ریشه‌ای تر نگاه بکنیم، بسترها رو یه ذره ریشه‌ای تر نگاه بکنیم، شاید بشه این طرح رو قشنگ درست حسابی زیر پرابالش رو گرفت و دوباره بلندش کرد. چون تر بسیار بسیار خوبیه و اگر چاشنی عدالت به واقع درش، نه به کلام، به واقع درش بیفته، شاید اتفاقات خیلی خوبی بیفته، که قطعا هم اتفاقات خیلی خوبی میفته. امیدوارم این اتفاق هرچه زودتر بیفته و این بحثایی که میکنیم به یک سرانجام زودتر ختم به خیری بشه. ما قبل از اینکه به اورژانس داستان برسیم، قبل از اینکه دیگه وضع بیمارمون وخیم بشه، باید یه کاری بکنیم. ما الان میدونیم یه خبری شده، داریم هم هشدارمون رو میدیم. امیدوارم که آقایونی که دستشون بازه تو این حوزه بتونن زودتر بیان وسط.
بعضی موقع میزنیم وخیم بشه، بعد تازه متوجه میشیم وخیم شده. خیلی ممنونم آقای دکتر فرهاد دستمو، استاد دانشگاه. ممنونم از شما.
متشکرم.
لطف کردید. آقای دکتر رضا لاریپور، استادیار دانشگاه. از شما ممنونم آقای دکتر لاریپور. خیلی لطف کردید.
خیلی متشکرم.
و آقای دکتر انیسیان عزیز، رئیس و مدیر عامل هلدینگ بیمارستان ابن سینا. از شما ممنونم.
از شما و صبر و تحمل شنوندگان تشکر.
زنده باشید. خیلی متشکرم. از شما دوستان عزیز شنونده هم مثل همیشه سپاسگزارم که ما رو تا انتها همراهی کردید. اوقات خوش. یا علی مدد. خدا نگهدارت.
گلباران کنید، طبق طبق نرگس و یاس، سبد سبد ستاره و ماه، کران کران عشق و نور و شادمانی، نثار زمین و زمینیان کنید. در آستانه شعبانی ترین نیمه ماه نوری میاد، نوری که شمیم آمدنش رؤیای پوچ زمین رو به یک باره به جا الحق و زهق الباطل پیوند میزنه. آری نوری میاد. سلام بر او که دوستیش دوستی خدا و دشمنیش دشمنی با خداست. وجود مبارکش ریسمان عرش خدا و دامن پرمهرش دریچه نزول فیض خداست. سلام و درود خدا بر حسین و بر جدش و بر پدر و مادر و برادر و بر فرزندان معصومش که چشمه های حیات آفرینشند. به نام نامی نامان، به نام خالق همیشه مهربان و سلام و درود بی پایان به شما هموطنان عزیز جان، شما خوبان و گرامیان و شما فریختگان ارجمند و گرامی شبکه رادیویی گفتگو. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. قبل از هر چیز فرارسیدن اعیاد خوش شعبانیه، به ویژه شب ولادت سومین پیشوای مسلمین جهان سید الشهدا سرور جوانان بهشت حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام به مناسبت روز پاسدار و همینطور در پیش بودن میلاد با سرسعادت حضرت ابوالفضل لباس و مناسبت روز جانباز و میلاد سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام رو به همه شما عاشقان کوی محبت حسین و شما علویان و حسینیان تبریک و تهنیت و شادباش میگم و از خالق همیشه مهربانمون میخوایم که همه ما رو خوشه‌چین مهر بی پایان اون بزرگواران قرار بده. با افتخار و با احترام در خدمت شما خوبان شنونده هستیم تا ساعت 22:10 شب با مجموعه برنامه‌ای که از رادیو گفتگو تقدیم شما پرختگان ارجمند و گرامی می‌کنیم و آرزوی بهترین ها رو داریم برای یکایک که شما خوبان. اما در اولین قدم همراه ما باشید تا گذر تازه‌ای داشته باشیم به دنیای ادبیات و میان برنامه در کوچه باغ واژه‌ها رو به اتفاق بشنویم.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض می کنم. امیدوارم که در هر جا که هستید و شنونده برنامه ما هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه درباره چند واژه توضیحاتی خدمت شما عزیزان عرض می کنم. شما عزیزان واژه کد رو حتما شنیدین. واژه کد در حوزه‌های مختلف به کار میره و جز واژه‌هایی هم هست که بسیار پرکاربرد در زبان فارسی. برای واژه کد دو معادل فارسی در نظر گرفته شده که هر دو این معادل ها تا حدی هم جای خودش رو باز کردن و در حال حاضر به کار برده میشن. اولین معادل فارسی واژه رمز هست و دومین واژه واژه شناسه هست. رمز یا شناسه دو معادل فارسی هستند که برای واژه کد استفاده میشن و این اصطلاح به مجموعه ای از نشانه های قراردادی گفته میشه که از اونها برای بیان و انتقال نوعی از اطلاعات استفاده میشه. واژه دیگری که براتون توضیح میدم واژه سیمبل هست یا همون چیزی که ما در زبان فارسی بهش سمبل میگیم. باز برای واژه سمبل یا سیمبل معادل فارسی که گذاشته شده دو اصطلاح هست. اولین واژه واژه رمز هست و دومین واژه واژه نماد هست. پس رمز یا نماد معادل‌های فارسی واژه سمبل هستند. رمز یا نماد به نشانه‌ای گفته میشه که نمایانگر معنایی پنهان باشه. واژه دیگری هم که همراه واژه سمبل وارد زبان فارسی شده واژه سمبولیک هست. معادل فارسی رمزی یا نمادین برای واژه سمبولیک استفاده میشه. نمادین یا رمزی به ویژگی نشانه‌ای گفته میشه که نشانگر معنای پنهان باشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
ایران سرزمین افسانه‌ها،
ایران فرزند زمین.
را بگردیم در
رادیو سفر. موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز. با شما همسفریم. رادیو سفر.
بعد از ظهر روز دوشنبه 19 روز از فروردین ماه زیبا و با طراوت بهاریتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. امیدوارم هر کجای میهن عزیز و اسلامیمون که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و لحظه های زندگیتون قرین عشق و مودت و مهربانی. خیلی خیلی خرسند و خوشحالیم از اینکه شما خوبان شنونده و شما فرهیختگان ارجمند و گرامی مثل همیشه همراه ما هستید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست. امیدوارم مجموع برنامه